سلام و احترام خدمت کلی استاد به ویژه دوستان مهمانی که در چرسته بعد از ظهر واقعی بستن. متناسب با حال وقتی که هست یک خود قضیه جمع‌بندی مطرح شد، سخت شده به خاطر اینکه نکاتی رو مطرح شده که لازمه توضیح خدمت دوستان بدم، متوجه که زحمت کشیدن شهرستان ها اومدن و چند تا نکته هم در باره همایش و کار در واقع دوستان ما در شهر کاشان با حمایتی که داره دانشگاه کاشان براشون انجام میده. ابتدا ما یه توضیح رو به دوستان در پارت دوم صبح بدم که نتونستم در خدمتشون باشم تا سوء تفاهم نشه و از بی‌توجهی به صحبت دوستان نبود. من به خصوص بچه های حداقل اصفهان میدونم که از اسفند سال 78 تو خود اصفهان پیشنهاد تشکیل شورای مرکزی تشکل‌های نابینایان رو دادم تا حالا درگیر این قضیه‌ام و به عنوان فعال حقوق مدنی افراد معلول اصلا سرم درد میکنه برای صحبت کردن با تشکل‌ها با فعالین این عرصه. منتها وقتی که میزبان به هر حال در تقسیم کاری وظیفه رو گفته ما میذاره و ما تون تایم صبح باید وقت میذاشتیم، طبعا باید به اون کار میرسیدم و دلیل عدم حضورم تو سالون این بود، ولی هم برخی از نکات رو که الان دوستان اشاره کردن جواب میدم، همین که من حتما فایل صوتی این جلسات رو که ضبط میشه خواهم گرفت و به طور مجزا مفصل به اون نکاتی که دوستان اشاره کردن تو جایی که البته به من مربوط باشه یا شبکه مربوط باشه یا فکر کنم نظری راجع بهش هست دوستان میگه. چند نکته مهم هست قبل از اینکه به نکات تک تک دوستان بپردازیم راجع به از این فرصت استفاده بکنم راجع بهش صحبت بکنم. یکی سوالات متعددی شده راجع به لایحه حقوق معلولان که وضعیتش به چه شکلی هست. دوستان در جریان هستن که لایحه به مجلس که رسید با در مجلس نهم با ایرادات فنی از طرف شورای نگهبان روبرو شد که ایرادات فنی درستی بود و در واقع اون اشکالات تکنیکی به لایحه برمیگشت، به خصوص اون جایی که برخی از موادی که به لایحه ملحق شد به کمیسیون مشترک مجلس در واقع به گونه‌ای بود که با مشکلات حقوقی روبرو میشد، از جمله خیلیشون در واقع مشکل اصل 175 داشت و در بار مالی به دولت تحمیل میکرد و حتما شما میدونید که مجلس حق نداره موادی رو به لوایح دولتی اضافه کنه که بار مالی رو تحمیل میکنه و این خود دولت را پیشبینی میکنه. به هر حال این برگشت خورد و یه مرحله ما را عقب انداخت و مجلس دهم تشکیل شد و دوباره این بیاد توی دستور کار مجلس قرار بگیره، یه روندی رو طی کرد، نهایتاً دوباره قرار شده که این در صحن علنی مجلس این بار حتما مطرح بشه و ورود به صحن علنی یعنی که بعد از فیلترهای کارشناسی بگذره. جلسات تشکیل شده برای رفع یک سری از نمایص، فکر می‌کنم ما یک شنبه هم در تهران جلسه داریم، فکر کنم ظرف یک هفته تا ده روز آینده جمع‌بندی نهایی بشه بره به مجلس. اما رفتن این قضیه به مجلس یکی دو تا نکته داره که خوب شما دوستان بدونید. یکی این که بخشی از لایحه زمانی که به دولت تسلیم شد حدود 66 ماده داشت. در هیئت محترم دولت صلاح دیده شد که بخشی از این لایحه به اسم تصویب نامه جدا بشه از لایحه. تصویب نامه ای که 28 ماده داره و در 15 شهریور ماه 1394 به دستگاه اجرایی کشور ابلاغ شد. ابلاغیه 77303 یا کامل شو بخواهید 49303. این لایحه 28 ماده از اون لایحه رو جدا کرد این تصویب نامه و این رو به دستگاه اجرایی مختلف فرستاد. دولت استدلالش این بود که خب یک سری از تکالیف توی این مواد مشخص شده برای وزارتخونه های مختلف در رابطه با حقوق افراد دارای معلولیت، من چون این دستگاه اجرایی زیر مجموعه من هستم به عنوان دولت، تشخیصم اینه که خب من اختیار دارم که این تکالیف رو مستقیم به دستگاه اجرایی ابلاغ بکنم و دلیلی نداره که این به عنوان لایحه به مجلس بره. خب این ابلاغ شد. از این بابت خوب بود برای اینکه دولت خیلی به سرعت بخشی از لایحه رو اجرایی کرد و ابلاغ کرد به دستگاه اجرایی. اما یه نکته منفی داشت و اون این بود که این تصمیم نامه از طرف دولت ابلاغ شد، در نتیجه از استحکام این قانون کامل مصوب مجلس عملا محروم شد. به عبارتی ابلاغیه دولت و تصمیم نامه دولت رو دولت بعدی میتونه راحت تر نقض بکنه. صلاحیتش میگه اون تصمیم نامه اون دولت بوده و من دولت فعلی این تشخیص رو دارم که این رو به دلایلی اجرا نکنم. در نتیجه ما پیشنهادمون به دولت این بود که حتی با این استدلال که این تصمیم‌نامه رو شما ابلاغ کردین، بیاین و این رو دوباره به عنوان بخشی از لایحه به مجلس بدین. از اون 66 ماده فوق کرد، 6 مادهش هم کم شد، 28 ماده به دستگاه ابلاغ شد و بقیه در قالب لایحه به مجلس رفت، زیرا که مجوز مجلس رو می‌خواست. اون چیزی که ما امروز الان در رابطه با لایحه صحبت می‌کنیم و اینکه هفته دیگه مراحل نهاییش رو طی می‌کنه برای رفتن به مجلس، این بخش از لایحه هست. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما داریم از دولت می‌خوایم که در صورتی که امکان باشه این بخش تصویب نامه به عنوان متمم لایحه به لایحه اضافه بشه به مجلس بره، یعنی لایحه یک پارچگی و انسجام به خودش رو حفظ بکنه. چون الان مشکلی که داریم اینه که مثلا در قضیه سرفصل داریم به اسم مناسب سازی، که البته بر اساس کنوانسیون الان بهش میگیم دسترس پذیری، چون دسترس پذیری مفهومی اعم از مناسب سازی هست و مثلا اینکه سایت های دیداری فضای مجازی برای دسترسی نرم افزارهای نابینایان قابل دسترس باشه، این دسترس پذیری هست نه الزاما مناسب سازی فیزیکی. ولی حالا برگردیم به این سرفصل، بخشی از این وظایفی که در این سرفصل دیده شده برای دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله شهرداری‌ها، نظام مهندسی کشور تا ستاد مناسب‌سازی وزارت کشور که ساختاری در همه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها داره. من نمی‌دونم وقت تو پاشان کمیته مناسب‌سازی فرمانداری تشکیل شده یا نه، خانم دکتر من اگر تشکیل نشده خب به نظرم این که زیمنده جامعه هست این رو پیگیری بکنه که کمیته مناسب سازی در فرمانداری کاشان حتما تشکیل بشه. خب بسیار، برای اینکه اون یک پارچه باشه، اون عملا چون مواد شکست شده مثل جزایر پراکنده است، یعنی خود مجلس وقتی برای هر نگاه میکنه میگه آقا مثلا این قسمت ها باید دیده بشه، میگه آقا این قسمت ها دیده شده تا الان توی تصویب نامه گنجانده شده. به هر حال امیدوارم که این نکته حل بشه، یعنی اون بخش متمم اضافه بشه. اینو دارم میگم به خطاب تشکرها که اگه دسترسی به استاندارها دارید، اگه دسترسی به نماینده های این مورد نماینده های مجلس غیر مستقیم میتونن عمل کنن، ولی مهمه که به هر طریقی ما از دولت محترم بخوایم حالا که خوشبختانه لایحه حکومت‌گران رو در واقع خرداد ماه سال 94 تصویب کرد بیاد و در واقع این بخش متمم رو به لایحه اضافه بکنه، چون خیلی دست ما رو باز می‌ذاره. این نکته. نکته دوم این هستش که وقتی که لایحه رفت مجلس، کار ما تازه داره شروع میشه، یعنی این مرحله از کار تموم شد، ولی کار بعدی این هستش که ما جلب مجلس رو برای تصویب لایحه آماده بکنیم. این بارهای بار ما صحبت کردیم توی کانال‌های مختلف و هر مجرایی که دسترسی به دوستان داشتیم و فکر می‌کنم در رابطه با صحبت‌های صبح و حتی امروز بعد از ظهر دوستان هست، وظیفه تشکل‌ها هست که به نوبه خودشون برای تصویب لایحه‌ای که متعلق به همه در واقع معلومه نه جمله نابینا هست و تهرانی و شهرستانی هم نمی‌شناسه تلاش کنیم. راه این هستش که ما در هر کجا که هستیم بتونیم با نماینده‌های شهرمون تماس بگیریم، نماینده‌های شهرمون رو توجیه بکنیم که این لایحه داره میاد، با نگاه حداکثری حمایتی بیان پشت لایحه تا انشاءالله لایحه رو بتونیم با یک اکثریت بالایی توی مجلس تصویب بکنیم. و این کمپینیه، یک تلاش عمومیه که همه ما مسئولیم، نه فقط شبکه تشکل‌های نابینایان کشور که ما البته داریم انجام میدیم و بیش از اینم باید انجام بدیم، ولی شبکه فراموش نکنید. مفهوم شبکه چیه؟ مفهوم شبکه در واقع یک توریست، یک مجموعه است که از تشکل‌های مختلف شکل می‌گیره. در نتیجه هر تشکلی که در کشور عضو شبکه هست بخشی از هویت جمعی این شبکه هست. شبکه چیزی مستقل از تشکلهای عضوش نیست. در نتیجه اگه قرار اتفاق ملی بیفته باید با همدیگه این اتفاق رو شکل بگیریم و به نوبه خودمون در شهر و نماینده ها تماس بگیریم. این یک نکته هست. نکته بعدی که توی مجلس داریم باز از همه تشکلها برمید براش اقدام بکنن تشکیل فراکسیون حمایت از حقوق معلولین هست. ما تا مجلس دهم این فراکسیون رو داشتیم. در مجلس دهم امضاهایی برای تشکیلش جمع شده ولی هنوز اراده لازم شکل نگرفته. ما به شدت داریم با نماینده‌ها صحبت میکنیم تا جایی که توانمون برسه با نماینده‌های مختلف و با تجربه که از چند دوره پیشین مجلس گرفتیم که تشکیل فراکسیون قطعا مؤثر بود اما میتوانست خیلی مؤثرتر باشه اگر فراکسیون دو تا ویژگی داشته باشه. یکی اینکه جدا از کمیتش مرکب از نماینده های صاحب صدا باشه تو مجلس، نه خیلی نمایندگانی که پیرو هستن و صدای بلند و روشنی در مجلس ندارن. برای ما خیلی مهمه که فراکسیون به جایی تا 50 تا عضو داشته باشه 30 تا عضو داشته باشه، اما 30 تا عضو فعال صاحب صدا و جسور و معتقد و مؤمن به حقوق افراد دارای معلولیت، نه اینکه از سر دلسوزی یا خدای نکرده صلاح دیدهای جمع‌آوری رأی بیان بگیم که آره ما طرفدار حقوق معلولین هستیم ولی سر به زنگه‌های تاریخی مثل رفع تبعیض از نامیدهان برای نامزدی مجلس رو تنها بذاریم. در نتیجه واقعیت اینه که ما دنبال این دست از نماینده‌ها را اضافه کنیم. اگر دوستان ما در تشکل‌ها به نماینده صاحب صدایی دسترسی دارن حتما کمک بکنم که این نماینده عضو بشه. دومی میشه که این نماینده ها باید داشته باشه، کل فراکسیون باید داشته باشه. این هستش که حد امکان از جناح بندی های سیاسی مجلس حد امکان در امان باشه، برای که یکی از دلایلی که فراکسیون قبلی خیلی موفق نتونست عمل بکنه این هستش که بسیاری از نماینده هاش عملا از یک جناحی در مجلس تشکیل شده بودن که خیلی مورد اقبال نبود در مجلس و در نتیجه متاسفانه بخشایی هم که طرح میکرد که اصلا جنسشون سیاسی نیست مثل حقوق معلولین به این نوعی تحت تاثیر این قضیه قرار میگیره. تو این مورد هم دوستان به هر حال کمک کنن که نماینده های صاحب صدا و به هر حال متعهدی به خود حقوق معلولین به ما بپیوندن توی فراکسیون، چون خیلی برای ما مهم. این دوتا نکته مهم بود. در رابطه با شبکه یه نکته دیگه رو باز من ضروری میدونم تا دیر نشده صحبت بکنم راجبش. راجب نقش شبکه است. ببینید دوستان چون وقت محدوده من توضیح بدم، شبکه قرار نیست به جای اراده تک تک تشکلها بشه. دلیلش هم این هستش که نوع فعالیت هایی که تشکلهای نابینایان در ایران انجام میدن در واقع میتلبید که ما اصطلاحا هم بهش میگیم چتر یا سازمان هایی که حالت چتر داره عنوان شبکه. شبکه تشکلهای نابینایان یا چاوش یه چتر، یعنی جای تک تک تشکلهای عضو نمیشینه بلکه بر اساس خاص مشترک اونها عمل میکنه. خیلی از کشورها هستن که ساختارهای متفاوتی دارن مثل حالا ساختارهای اتحادیه ای و فدراسیونی که خب ظاهرا قصد دوستان اشاره کردن که اصلا نوع شبکه سازی اونها با ما متفاوته. ما زمانی در واقع به این میراث رسیدیم که شبکه ای تشکیل بدیم که خیلی تشکلهای نابینا تشکیل شده بود و از همون اولا بحث با سر این بود که در چنین حالتی بهتر شکل اینه که تشکلها استقلال خودشون داشته باشن ولی بیان شبکه‌ای رو تشکیل بدن که این شبکه اون جایی وارد عمل میشه که عمل کرده محلی تشکلها امکان در واقع تحقق نداره. خیلی از نیازهای نابینا مثلا جنبه ملی داره. این که به نابینا چه تجهیزاتی داده میشه جنبه ملیه. اینجا دیگه تشکل فلان شهرستان و فلان شهرستان به تنهایی نمیتونن عمل کنن چون بودجه ملی تخصیص داده میشه، سیاست ها ملی است و اگر بی توجهی باشه ما باید با دولت صحبت کنیم که توجه به درخور رو اعمال بکنیم. اونجا دیگه تشکل های ملی هر چقدر هم قوی باشن نمیتونن جای شبکه رو بگیرن. در چه شبکه باید جای اونها بشه در حد ملی تاکید میکنم شبکه از جایی شروع میشود که تشکل های محلی دیگه نمیتونن اقدام بکنن. اون خواسته های ملی ما، خواسته هایی که دیگه در سطح استان و شهرستان قابل برآورده شدن نیست، که استانداردهای مناسب سازی و ایمن سازی برای نابینا تدوین شه، واسه ملیه، ربطی به یک شهرستان نداره. این که چه دستور عملی توی طرح ترمومن سازی بیاد ملیه، این که نابیناها صاحب چه حقوقی باشن ملیه، این که وضعیت اشتغالشون باشه ملیه. در نتیجه اینجاها شما باید به شبکه هم کمک کنید، هم از شبکه توقع داشته باشید. این تفاوت سطح رو دقت بکنید روش. به عنوان مثال میزنم، همین دو روز قبل از اینکه من بیام کاشان، وزارت امور خارجه جلسه ای داشت که در این جلسه به 42 سوال پاسخ داده میشد. این 42 سوال در رابطه با کنوانسیون بود. کنوانسیون شاید خیلی از دوستان ندونن، من مجبورم از این فرصت استفاده کنم توضیح کوتاهی رو بدم. پیماننامه جهانی حقوق معلولان کنوانسیون که 1387 ما بهش ملحق شدیم، اجبار میکنه به کشورها که هر کشوری به کنوانسیون ملحق میشه در ابتدای امر دو سال بعد از الحاق و بعد از اون در ادوار 4 ساله باید به دبیرخانه سازمان ملل گزارش پیشبرد امور معلولین کشور رو بده. این در پاسخ خیلی از دوستان هست که کنوانسیون چه زمانت اجرایی داره، چگونه هست، چگونه فرق میکنه. ماهیت پیمان نامه که ما بهش ملحق شدیم در واقع ایجاب میکنه که دولت ما هر 4 سال یک بار به دبیرخانه گزارش بده. اول این گزارش ما با 2 سال تأخیر، یعنی در واقع به جای 2 سال بعد از 4 سال بعد فرستاده شده سازمان ملل. دبیرخانه سازمان ملل بعد از اینکه گزارش رو بررسی میکنه، حق داره که هر جایی که به نظرش کمبود ابهامات و تناقضاتی بخواد وجود داشته باشه سوال بکنه. از ایران سوال شده در 42 مورد که اینها رو به ما جواب بده. و خب در واقع نهاد ملی که طبق کنوانسیون در ایران مسئول گزارش ملی ما، سازمان بهزیستی و بنیاد شهیدی، که این دوتا باید گزارش رو در واقع تدوین کنن. البته شرط داره، شرطش بر اساس خود کنوانسیون اینه که این دو نهاد محترم دولتی باید حتما با حضور ضرب سومی که NGO ها باشن گزارش ملی معلولین رو تدوین بکنه، که متاسفانه این به شکل خوبی اتفاق نیفتاد در گزارش ما. و این بار هم که 42 سوال رو دوستان خواستم پاسخ بدم بدون حضور NGO ها پاسخ دادم، ولی وزارت خارجه بر اساس به اصطلاح بخش تخصصی کارش که میدونه چیه اجبار کرد که NGO ها باید در تدوین باشن. و خب در واقع 3 NGO فقط دعوت شدن برای این قضیه، که من میخوام بگم خوشبختانه من به نمایندگی از شبکه تشکل‌های نابینا کشور حضور داشتم. ببینید اینجا اگر من تو این جلسه شرکت میکنم به نیابت از کل تشکل‌های نابینایانی که در کل کشور ما وجود دارن دارن فعالیت میکنن، اما یک امکان داده میشه که ما حضور پیدا بکنیم. اینجا کار اون شبکی است. این وقتی که ما میخوام گزارش رو بدیم، قطعا دیگه هر تشکل نابینای ما از شهرستان که نمیتونی به شرکت بکنه. به همین دلیل میخوام بگم اهمیت کار شبکه کجاست. یا مثلا در سال گذشته ما به سازمان بهزیستی فشار زیادی آوردیم، تعارف هم نداریم باشون، که بعد از سالها بودجه خرید تجهیزات نابینایان تخصیص پیدا نکرده به عدالت، یعنی بودجه که برای تجهیزات نابینایان میذارن هیچ تناسبی با جمعیت گروه نابینایان نداره. خب این رو همه شما اعتراض دارید، یعنی تک تک تشکل‌ها و منامه‌نگاری میکنن که آقا ما هر چی تجهیزات میخوایم بینیم به سیستم میگه بودجه نیست و ما نمیدن، چه اعضای تشکل‌ها جداگانه گزارش میدن چه خود مدیریت تشکل‌ها. خب اینجا که قرار باشه اتفاقی بیفته ما تو سطح شبکه باید انجام بدیم، منتها یه سطح عملکرد منطقه‌ای هم داره. ما جلساتی با سازمان داشتیم، دستورالعمل تدوین شد که حتما تجهیزات برای نابینان خریداری بشه. امسال تعهد شده کف خرید 10% بودجه کل تجهیزات تمام بخشی باشه، در حالی که بیش از این باید باشه، ولی 10% رو تعهد کردن. حالا برای اینکه ما بفهمیم این 10% محقق شده چجوری باید عمل بکنیم، اون اینه که تشکل‌هایی مثل شما ها که عضو شبکه چه رسمن باشید چه نباشید خونم الان توضیح میدم فرق نمی‌کنه، بالاخره دارای اعضایی هستید، نیازهای اعضاتون رو چمبندی کنید و برید از بیسیستی استان‌هاتون گزارش بدهید که چقدر بودجه برای تجهیزات نابینایی صرف شده و این گزارش رو به ما بدید تا ما از جمع‌آوری این گزارش رو در بیاریم که اختلاف بین تخصیص بودجه 10% با هزینه کرد چقدره، آیا در استان‌ها متناسب با این داره عمل میشه یا نمیشه، چون ما گزارش داریم در خیلی از استان‌ها عمل نمیشه متاسفانه. اینجا اطلاعات شما به کمک شبکه میاد. ببینید شبکه قرار صدای شما باشه ولی با اطلاعات و حضور شما. اون دوستانی که امروز صحبت کردن که باید بین تشکل‌ها و شبکه ارتباط نزدیکی باشه، این ارتباط نزدیک اینه که شما اطلاعات رو به ما بدید و ما اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم، یه تصویر کشوری در بیاریم از اون وضعیتی که داره اتفاق میفته و بر اساس گزارش‌هایی که شما به ما میدین دستمون پره که بریم با مدیریت کران سازمان بهزیستی یا دولت صحبت کنیم راجع به تخصیص بودجه، اگر انحراف معیاری از اجرا هست گرفته بشه و اینطوری ما صدای اعضامون رو به گوش مسئولان برسونیم. این ارتباط تنگ و تنگ است که باید بین شبکه و تشکل‌ها باشه. یه توضیحی برای دوستان میگم، آره طبق متاسفانه قانونی که وجود داره زمانی که شبکه تشکیل شد وزارت کشور اجبار داشت تشکل‌های عضو شبکه میشوند باید مجوز از وزارت کشور داشته باشند، یعنی یا کشور یا استانداری یا فرمانبری، نیرو انتظامی هم مورد پذیرش نیست. فقط این صحبت‌های زیادی کردیم که این مطلوب نیست و ما خیلی از تشکل‌های نابینایانمون مجوز اساسمون بهزیستی دارن، یعنی نیرو انتظامی دارن. به هر حال وزارت کشور زیر بار نرفت، قانون کلی منعی شبکه ملیه که باز هم به دوستان نابینا میگم شما بدانید در تمام گروه‌های معنوی فقط یک شبکه ملی هست، شبکه تشکل‌های نابینایان کشور، ضعف داره، مشکل داره، دست شما رو ببوسه کنارش باشید، این شبکه متعلق به شماست، ما هم تا جایی که توان داریم داریم برایش انرژی می‌ذاریم، باز به نیابت از شما 24 تا تشکل استانی گرد هم اومدن، این افتخار رو به ما دادن که تا جایی که میتونیم تلاش کنیم برای این شبکه، ولی این شبکه با حضور همه تشکل‌ها قدرت می‌گیره. مثلا الان بدونیم تنها شبکه اصلا گروه‌های حرکتی نه ناشنوایی هیچ کدوم شبکه ملی ندارن. خب این دستاورده منطور محدودیتی هم وزارت کشور براش گذاشته، اجازه میخوام تا حل نشده چیزی نگم ولی ایشان داریم صحبت کنیم که حل بکنیم. آیین نامه جدید فعالیت سازمان غیر دولتی که فقط شامل معلولین هم نیست و خود ما هم در ترکیبش شرکت داشتیم تو وزارت کشور ابلاغ شده و الان بحث تفسیری هست از این بند این آیین نامه که انشاءالله شاید بره به طرف این که تشکل‌های و مجوزهای دیگه هم میتونن عضو شبکه بشن، که به محض اینکه محقق بشه و ما پیگیرش هستیم اطلاع رسانی میکنیم تا انشاءالله شاهد این باشیم که تمام تشکل‌های نابینایان توی شبکه حضور داشته باشن. ولی حتی اگر تشکلی عضو شبکه نیست مجوزش مال بهزیستیه، این وضعیت رسمیه، شما میتونید در شبکه حضور داشته باشید، این شبکه متعلق به شما هم هست، این رئیس جمهوری میمونه که همه مردمش رأی ندادن ولی وقتی رئیس جمهور شد رئیس جمهور هم هست. شبکه متعلق به همه نابینایانه، چه عضو باشن چه نباشن. در نتیجه شما اگر خواسته هایی دارید حتما با ما مطرح بکنید، اگر توانی دارید در خدمت شبکه که نه در خدمت بقیه دوستانه دارن، ما فقط یه مجرایی که نابینا را کنار هم قرار بدیم در سطح کشور، شما ما در میان بذارید ما دست همه تون رو میفشاریم، تعارف هم نمی کنیم، وظیفه همون هم هست. خدمتون عرض میکنم ما به زودی جدا از همایشی که الان برگزار شده و افتی شهن این همایش شهن علمیه، ولی ما همایش های ترویجی داریم جدا از مجمع عمومی شبکه تشکل‌های نابینایان که به زودی برگزار خواهد شد به دنبال اون مجمع تابستون، ما یه مجمع دیگه امسال داریم که برگزار خواهد شد، اما جدا از این به زودی همایشی ترویجی رو خواهیم گذاشت که تمام دوستان تشکل‌های نابینایان اهم از اونایی که عضو هستند و اهم از اونایی که عضو نیستند شرکت بکنم با دستور کارهای مشخص که انشاءالله اطلاع رسانی میکنیم، چه از طریق روزنامه این که چه از طریق سایتی که به زودی بالا خواهد اومد. من فکر کنم تا یک ماه دیگه کار سایت و مجموعه‌های اطلاعی شبکه تموم بشه و از اون طریق ما بتونیم ارتباط مستمری با شما داشته باشیم و حتما اطلاع رسانی منسجمی خواهیم کرد به دنبال اینکه مثل اینکه سایت و مجاری شکل بگیره بوتن خبری ادواریمون حتما منتشر میکنیم. قطعا اون گروه ارتباطی که شما به حیدری اشاره کردن ما استفاده میکنیم. فقط من چون جداگانه خدمت آقای حیدری هم صحبت کردم و جا داره این رو در واقع هم قدردانی بکنم هم یه توضیحی رو بدم، اون این استش که تأکیدی که قبلا هم ایشون داشتم اینه که اون گروه ارتباطی رو مدیریتش رو شبکه باید داشته باشه. به چه دلیل میگه مدیریتش رو شبکه داشته باشه؟ برای اینکه ما بتونیم در واقع مجرایی باشه برای گفتگوهایی که به شبکه کمک کنه. ببینید دو تا چیز رو از هم دیگه تفکیک کنید. یکی اینکه نابیناها میتونن ده‌ها گروه مجازی تشکیل بدن، این حق ناکم کردن هست، از جمله سایت گوشکن که سایت خوبی هم هست و واقعا داره فعالیت میکنه و سایت گروه های تلگرامی چیزی که موازی داره تشکیل میشه. اما وقتی که اسم یک شبکه یا یک تشکل هست ما باید بتونیم گروه رو مدیریت کنیم، برای اینکه هر حرفی زده نشه، ادبیات متعارفی رعایت بشه، هدایت شده باشه و با حفظ بگن نه، بعد از این مدتی تبدیل میشه به یه بازار مکاره که توش همه جور اطلاعاتی هست و عملا از حیز انتفاع میفته. پس اجازه بدید ما بین مجراهای اطلاعات و مبادله اطلاعات رسمی با مجراهای اطلاعات گروهی محفلی تفکیک قائل بشیم، وگرنه ما مخلص تمام گروه های ارتباطی هم هستیم، تا جایی هم که بتونیم میخونیم اطلاعات هم میگیریم، ولی اجازه بدید این گروه های ارتباطی یه مدیریت واحد و مشخصی داشته باشه که بتونیم در واقع سمت و سو بدیم به این گفتگوهایی که داره صورت میگیره. من در پایان صحبتم اولا تشکری که میکنم بر اساس این تعارفات حسب المعمول نیست، هرچند تشکر کردن اصلا امر قشنگی، خستگی میزمانانی رو که زحمت میکشن به هر حال در میبره، این اصلا سنت قشنگ ایرانیه که هست. اما تأکیدی که روی تشکر خودم دارم به بیشه از این جهتی که صبح هم اشاره کردم، ما به شدت و به شکل خیلی ملموسی نیاز به تولید دانش در حوزه تمام بخشی افراد معلوم داریم از جمله نابیناها، و خیلی عمده است که دانشگاه های ما، مراکز علمی ما، و تاکیدم روی صحبتم با تشکر باست، اتفاقا در صحبت درستی که باز آقای حیدری اشاره کردن به که تشکر ها باید چگونه ورود بکنن، چه چیزهایی رو بپذیرن چه چیزهایی رو نپذیرن، واقعیت اینه که ما نیاز داریم که تولید دانش بکنیم. خیلی خوبه که یه سری از انجمنهای ما در این سالها شروع کردن به کارهای تخصصی در زمینه تولید دانش که بیش از اینها جا داره و سمت و سو پیدا بکنه، ولی انشاءالله ما به دنبال اینیم که تو شبکه به این بحث‌های سمت و سو ملی بدیم. ما باید بتونیم از بودجه تحقیقات و پژوهش‌های کشور جذب بکنیم به طرف تولید دانش در زمینه نابینایی. ما تو طرح تمام‌سازی اشاره کردیم حتی برای یک سری از مهارت‌ها دانش ملی نداریم و باید اینها رو جذب بکنیم. بنابراین جای تشکر داره که یک انجیوی مثل آقا جامعه نابینایان کاشان که آقا خوشبختانه این سهم رو دوستان داشتن، خانم دکتر نیکا هستن، به هر حال یک بچه دو سویه دانشگاهی انجیویی دارن و همین امکان داده که دانشگاه کاشان هم به هر حال با حسن نظر روی این قضیه سرمایه گذاری بکنن. از همشون ممنونیم که این همایش های سالانه داره شکل میکنه. همین همایش ها کلی به رشد آگاهی های ما، نگاه درست به مسائل اجتماعی پیدا کردن ما کمک میکنه. از این زاویه است که به نوبه خودم از جانب شبکه و اگر شما دوستان اجازه بدید از جانب کلیه تشکرها و دوستان حاضر سپاسگزاری بکنم از دانشگاه کاشان و دوستانی که این روند رو دارن حمایت میکنن. ممنونم، بیش از این مصدده نمیشم. سپاسگزارم. بدید ما اعلام کردیم به همه شهرستان ها باقی اعلام بکنید از جمعیت چیزی هست چه اولویت هایی داریم، چه شیوه هایی رو برای توزیع تجهیزات شما پیشنهاد میدید و با کمترین نظر رو دوستان قبول کنید، تعارف رو بذارید کنار، معینی باشید، هر کسی دیگه فرق میکنه، آدماش فرق میکنن، ارتباط تشکل ها با کلن شرف ها ضعیف. یعنی وقتی که توی همایش هستیم، همون صحبت دوستی که کردم، تو همایش هم صحبت میکنیم، به نظر که از این در رفتیم هر کی میره نوبال کار خودش، این نمیشه تعهد داشتن، این نمیشه کار ملی کردن. مسئولین وقتی باشون جلسه میذارید نظر کارشناسی میخوام. یعنی شما وقتی رفتی مقابل دولت مسئول نشسته صحبت کردی میگه آقا 5000 تا فهمیده که تو مدارک خوب
بر اساس کدوم مستندات میگی که ما بودجه کافی در تخصیص ندادیم؟ ما این کار کردیم، این کار کردیم که آقای نقی نژاد همین دیروز صبح تو این جلسه گفت که ما نتونستیم سهم اختصاص بدیم و امسال میخوایم 11% بودجه بزنیم. 11% از کجا آمد؟ به خاطر این بود سال پیششون گفت 20%، ما فشار زیادی آوردیم که ما 20% محقق نشد. امسال گفتن 11، گفتن به یک شرط میپذیریم که مستندات رو داشته باشیم. جلساتی که با سازمان داشتیم این که آقا نیاز تنکی بکنیم توی شهرستان ها چه خبره، چه تجهیزاتی خریده میشه، آیا این تجهیزات متناسب با درخواست انجمن هاست یا هر کارشناس توانبخشی سلیقه‌ای خودش عمل میکنه. منطور برای اینکه ما بریم مستند بشیم به سازمان بهزیستی بگیم آقای سازمان بهزیستی، کارشناس توانبخشی تو در قزوین، در فارس، در فلان شهر سلیقه‌ای عمل کرده، نیاز سنجی نکرده، این کار کرده، این مستندات رو ما از کجا باید بیاریم؟ از شما تشکل‌های محلی. چند درصد از شما این کار کردید؟ کار شما همینه دوستان. ببینید فقط کار این نیستش که برین جلو هم بگیرید توضیح کنید. یک سری دوستان گفتن من نمیگم این کار نکنید، من نمیگم نیازهای اولیه ارزاتون رو نبینید، ولی کار اینه، این باید این گونه کمک بکنید که ما بتونیم به مسئولان جهت بدیم توی برنامه های کلیشون، وگرنه صرفا جمع شدن و اعتراض کردن چیزی رو حل نمیکنه. این درباره تجهیزات، درباره شبکه هم گفتی باز از بسیاری از دوستان، همه با یک در اینا که صحبت کردن از مجمع عمومی قبل تا حالا قرار درخواست عضویتشون رو برای شبکه بدن، هنوز نمیدید. ولی در حالت این درست رو ببندیم، من میخوام بگم، من نمیخواستم تک تک جواب بدم، فقط میخوام بگم که وقتی که توی همایش صحبت میکنیم بیرون که میریم یه مسئولیت هایی داریم، این رو باید انجام بدیم. نیست، اجازه بدیم مسئله دوستان همی صحبت داریم.
از سوم مطلب شما بگیم.
اجازه بدیم مسئله کلی ما فرق بشه، همه دوستان استفاده کنم شما.
Thank you. میلیونیر و دوستان رو دعوت